با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. این روز شنبه 22 اوت 2015 و 31 مرداد ماه 1394. امروز ابتدا یک گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد امروز میخوام همونطور که به عزیزان قول دادم راجع به 28 مرداد صحبت بکنم، برای اینکه هفته گذشته که 22 عرض شد که بله هنوز به اصلا چیز نرسیده بودیم به 28 مرداد و بسیار لازمه که راجع بهش صحبت بشه به دلایل متعددی که حالا توضیح خواهم داد. و بعد اگه رسیدیم راجب یونان یه اشاره‌ای بکنم که چی داره میگذره، راجب ترکیه چی داره میگذره. در هر دوی این کشورها انتخابات زودرس قرار شده بکنم که چه ضربات اینا به مردم میزنه و چه چیزهای ضد مردمی واقعا در هر دو کشور. اگه رسیدیم من دنباله مقاله دو نفر از پروفسورهایی رو که شروع کردم هفته گذشته ولی نرسیدیم، پروفسور رابینسون و باریر که از دانشگاه کالیفرنیا، یکیشون سنتا باربارا و یکی هم دانشگاه برلی، راجع به این که چرا امریکا به طرف فاشیسم داره میره. اینا عقیدهشون اینه که هنوز به فاشیسم نرسیده ولی به سرعت داره میره. در واقع میگن که دولت اوباما مثل دولت وایمار میمونه که در اثر یک کارهای آبکی میکنه، یه مقدار به اصلاح تظاهر به اصلاحات و اینا میکنه، ولی به دلیل ضعفش ما میدونیم دولت وایمار که سر کار ما سوسیال دموکرات ها بودن و در اثر بی ارزگی، بیکاری و غیره و غیره هیتلر اومد سر کار، دیگه دولت اوباما در واقع مثل دولت وایمار در آلمان 33 میمونه، 32 میمونه یا اواخر دهه 1920. به هر حال اگر رسیدیم اون رو ادامه میدم و عرض شود که منتها بیشتر برنامه راجبه 28 مرداد خواهد بود. ولی قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، عزیزان باز انجمن اولبانگ از من دعوت کردن که در همین جنوب کالیفرنیا که هفته آینده یعنی 29 ماه اوت سخنرانی اونجا داشته باشه که راجع به مسائل عرصه جهانی منطقه و جهان که چی داره میگذره. این شماره تلفن رو عزیزانی که این نزدیکی ها هستن اگه بخوان اطلاعاتی بگیرن که آدرس کجاست و غیره و غیره. مرسی عزیز. ولی قبل از اینکه بحث شروع کنم میرم و گزارش مالی از کریستین هم در سوئد 50 دلار، از یوکین یا یوکاین در استرالیای غربی 20 دلار، از کلگری در آلبرتا کانادا 50 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از گلندل شهر گلنگل در کالیفرنیا 100 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 320 دلار، از خطه فارس عزیزان 700 دلار فرستادم، از فینیکس اریزونا 50 دلار، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، از کلرمونت در کالیفرنیا 100 دلار، از هانوفر آلمان 20 دلار، از شهر برن در سوئیس 200 دلار، از لندن 100 دلار، به یاد سعید سلطانپور، این انسان بزرگ، شاعر بزرگ که به دست جلادای جمهوری اسلامی کشته شد، از سن لامبرت در کبک کانادا 100 دلار، و از لیلرشتوم در نروژ 100 دلار. امروز بخش وسیع از برنامه رو میخوام صرف یک گذری به تاریخ 28 مرداد و البته امروز میخوام دوباره کتاب بسیار ارزشمند یروان ابراهامیان رو کودتا یا دکو عوض میخوام. فرزاد جان ممکنه این رو نشونش بدی؟ این به اصطلاح روایت انگلیسیشه دکو شود که و البته مرسی ترجمه فارسیش که ترجمه بسیار سلیسی توسط دکتر زرفشان انجام شده میخواستم معرفی بکنم و در واقع این هفته و شاید هفته آینده بخشهایی را از کتاب میخوام نقل قول بکنم چرا که لازمه. یه مقدمه ای رو میخواستم عرض بکنم. چرا ما شکست میخوریم؟ شکی نداره که کشورهای قدرتمندن، یعنی هم قدرت نظامی دارن هم اقتصادی دارن و در نتیجه قدرت سیاسی و امنیتی دارن و در نتیجه میتونن بر کشورهای دیگه مسلط بشن. امپریالیسم یعنی چه؟ یعنی سلطه و تابعیت، بر کشورهای دیگه مسلط میشن. راههایی برای این دارن و در نتیجه از این راهها استفاده میکنن برای زیر سیطره و زیر سلطه کشیدن کشورها که اونم آشکاره که دلایل اقتصادی داره که باز باید رفت به ریشه هاش که چرا فرزند در اواخر قرن 19 انگلیس میره و بخش عظیمی از افریقا رو تصرف نظامی در واقع میکنه. عرض شود که اینا رو من قبلا صحبت کردم که چطور از اواخر قرن 19 سرمایه داری انگلیس که در حقیقت یک مورد کلاسیکه برای اینکه واقعا نظام سرمایه داری به حق باید گفت که از انگلیس و جزیره انگلیس شروع شده و اینا در یه دوره شکوفایی رو پشت سر میذارن ولی بازارهای انگلیس اشباع میشه و در نتیجه باید بازارهای جدید پیدا بکنن و در نتیجه کنفرانس برلین رو تشکیل میدن و افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن و میرن اونجا رو اشغال میکنن برای بازارهای جدید، منابع طبیعی جدید، بعدش بازار کار جدید. ولی همه اینها برمیگرده که نظام سرمایه‌داری جهانی چگونه عمل میکنه. یعنی باید به ریشه هاش بریم. آیا بیمارن که بخوان کشورهای دیگر رو بگیرن یا مثلا بدتینتن؟ بدتینت که هستن ولی بدتینتی نتیجه یک سیستمه که وادارشون میکنن که چون در کشور خودشون ما ببینیم دهه 1870 نظام سرمایه داری در کشورهای اصلی وارد یه دوره بحرانی میشه به مدت 20 حدود 20 سال طول میکشه. از سال 1873 شروع میشه تا 93 تقریبا ادامه پیدا میکنه و اینها از دو طریق این رو حل میکنن برای خودشون. این راه حل فوق العاده به اسلام مؤثر، یک در حقیقت ایجاد انحصارات که از رقابت از دوره رقابتی وارد دوره انحصاری میشن برای جلوگیری از پایین افتادن نرخ سودشون، برای اینکه اگه اینا با هم رقابت بکنن باید هم جنس بهتر و با کیفیت بالاتر تولید بکنن و هم ارزانتر از دیگری و این در بازار به اصطلاح عرضه و تقاضا در اون زمان صدق میکنه و در واقع کتاب کاپیتال مارکس هم راجع به اون دوره رقابتیه. حالا نمیخوام واردش بشم ولی انحصارات به وجود میاد. این یک راه حل برای جلوگیری از فروکش کردن انباشت سرمایه و فروکش کردن نرخ سود و سود این به اصطلاح شرکت ها و بعدن انحصارات رو به وجود میارن. این یک. دو، رفتن و تسخیر کشورهای دیگه برای بازارهاشون و تأمین به اسلام مواد اولیه برای تولیداتشون. بنابراین قوانین سرمایه‌داری حکم میکنه. مسئله سلطه و تابعیت یعنی امپریالیسم چیزی نیست که در اثر بدتینتی بعضی ها، اگر این سرمایه دارا از این قوانین تابعیت نکنن از بین میرن، یعنی جزء ذات سرمایه داریه این قضیه. این رو در درجه اول. بنابراین موقعی که ما صحبت از امپریالیسم میکنیم که بعضی ها میگن آره اینا حرفای یک عده چپن، امپریالیسمی وجود نداره اینا همش، در حالی که اگر واقعا سیستم رو مطالعه بکنن میبینن که لاجرم اینا باید برن بازارها، منابع نفت خام، کار ارزان رو تسخیر بکنن، مسلط بشن. حالا این یه مقدار راجع به ریشه هاشه، یعنی رابطه سلطه و تابعیت، که حالا اینه که چرا یه عده از کشورها جلو افتادن و یه عده از قرن 19 هم عقب افتادن، اینا خودش یه داستان خیلی مفصله که اینا باز شده. واقعا کتابای پال سویزی، کتابای پول باران، کتابای سمیر امین و متعدد راجع به این قضیه باز شده که به طور کلی چرا کشورهای جنوب و شرق عقب افتادن، که بعضی ها به مسائل فرهنگی و آب و هوا، خشکی و غیره و غیره. تحولات بعدی از جمله چین، تمام اینا خط بطلان میکشه. شیوه تولید آسیایی، اگه چین شیوه تولید آسیایی نبوده، الان ببینید به چه قدرتی تبدیل شده در اثر برداشتن سلطه خارجی در عرض 50 سال گذشته. کسی اصلا نمیتونه تصورش بکنه که چین 50 سال پیش چی بوده. نیمی از جمعیتش تریاکی بودن، نیمی از جمعیتش سیفلیتیس و سوزاکی بودن. هر سال 6 میلیون نفر از گرسنگی میمردن فقط 50 سال پیش. حالا پس شیوه تولید آسیایی چی شد؟ به خاطر اینکه انقلاب کردن و سلطه خارجی رو بیرون انداختن. حالا ما هرچی میخواییم به چین امروز انتقادات خودمون رو داشته باشیم که چه نوع سیستمیست، ولی تبدیل به یک قدرت سرمایه داری سر به اصطلاح قدرت صنعتی عظیم شده که اینا رو به دستپاچه کرده. الان یه تکان کوچک در بورس سهام چین ببینه چی کار کرده. بورس سهام نیویورک رو فرون پاشونده همین دو روز گذشته، فقط با یه اونجا لرز که میکنه اینا تب میکنن. چند تا گرز به دست تا همین 60-70 سال پیش چند تا گرز به دست اصلاحات ژاپنی میامدن چین رو میگرفتن. الان اگه یک لحظه چین بخواد میتونه ببلعه واقعا ژاپن رو. تمام این داستان ها علت های علل عقب افتادگی و فلان اینا، تحولاتی که بعدم صورت گرفته بر باد میده تمام اینا رو. ولی حالا به هر حال سلطه خارجی و سلطه و تابعیت یک مسئله‌ای که در امپریالیسم و سیستم سرمایه‌داری روز ذاتشه. حالا چطور اینا میان به سلطه پیدا میکنن؟ 28 مرداد که به وجود میارن. امپریالیسم قدرتش فقط در خودش نیست، بلکه در این کشورها عواملی دارن، یعنی عناصر وطن فروش و اجنبی پرست در این کشورها وجود دارن که اینا ستون پنجمشونن و میان به یاری اینها و اینها رو قدرت میدن. حالا ما اگر بخوایم از این رابطه سلطه و تابعیت آزاد بشیم چه کار باید بکنیم؟ باید قوی بشیم. برو قوی شو اگر راحت جهان خواهی، که در نظام سرمایه داری و نه طبیعت، نظام سرمایه داری ضعیف پامال است. بنابراین ما خودمون رو باید قوی بکنیم. چطور باید قوی بکنیم؟ باید تاریخمون رو بخونیم. باید وطن فروش ها و اجنبی پرست ها رو بشناسیم. ستون پنجم اجنبی رو باید بشناسیم و ایزولشون بکنیم. چهرهشون رو نشون بده. این یکی از راه هاست. دوم، باید ببینیم امپریالیسم چه ترفندهایی به کار میبره. من علت این که میخوام بخش های وسیعی از کتاب یروان ابراهامیان رو اینجا نقل قول بکنم، برای این که نشون میده که دستگاه های امنیتی انگلیس و امریکا برای پیاده کردن 28 مرداد چه تمهیدات عظیمی واقعا، چه مطالعاتی کردن، چه جاسوس های تاپی داشتن، از خود کرمیت روزولت گرفته تا ریچارد کاتون گرفته تا در صورت که جان والر که اولین جاسوسشون بوده، اینا چطور با آخوندا، با بازاریا، با خانواده رشیدیان، با دربار شاهنشاهی پهلوی، با روزنامه ها، اطلاعات، کیهان، اینا رو تک به تک چطور شناسایی کردن؟ چطور پول از طریق خانواده رشیدیان 11,000 پوند اون روز، 11,000 پوند اون روز هر هفته اووردن و بین اینا پخش کردن، توی زورخونه ها شعبان بیمه خود طیب رو چطور پیدا کردن، چطور باشون تماس گرفتن، چطور گونی گونی پول به خانواده به خونه کاشانی بردن، به بهانه رو چطور خریداری کردن. اینا رو حالا آدم عمری که ازش میگذره یه مقدار با خود مردم جز تاریخ میشه. همه اینا رو فرزان بهبانی سال 1328 مهمان ما بوده در لسپول، در اینکه ما خانوادمون یه بخشش لسپولیه. اون موقع پدرم میگفت که این ولد و زنا که اومده به لسپول میخواد بختیار رو علیه دکتر مصدق چیز بکنه، تحریک بکنه. چه بعد ما میدونیم در زمان دکتر مصدق تحریک شدن و بختیاری ها چیز شدن. یعنی انگلیسی ها به اینتلیجنس سرویس میان رو بهبهانی کار میکنن. حالا نقل قول میکنن که این چقدر پول بهش میرسیده و یا کاشانی رو چطور از دکتر مصدق جدا کرد، بقایی رو چطور جدا کرد، مکی و حائری‌زاده رو چطور جدا کرد با پول، و تمام اطلاعات به کیهان رو چطور خریداری کردن. همین کیهانی که هنوز در لندن هنوز ادامه پیدا میکنه، مسئولی که مال وطن فروش های خائن اجنبی پرست واقعا، اینا رو میان روشون کار میکنن. ما باید یاد بگیریم از دشمن، مطالعه بکنیم، تک تک این افراد رو از آقای دانالد ویلبر که به عنوان باستان شناس، کتیبه شناس، از سالهای سال از 1310 تو ایران کار میکرده، همینطور راجع به ایران، دهات ایران، فرهنگ ایران، آدمهای ایران، افراد به اصلاح چیز و تمام عاداتشون رو، اینه که آیا فرزن به زن خیلی به اصلاح چیز دارن، آیا مشروب دوست دارن، از بین مشروبات کدوم مشروبه ویسکی بیشتر دوست دارن یا شراب دوست دارن، نقاط ضعفشون چیه، چطور میشه به اصطلاح چیز اووردشون زیر سیطره، اخلاقیاتشون، تمام اینا رو ریز به ریز اینا مطالعه کردن. و آدمایی مثل آن لامتون استاد دانشگاه آکسفورد که توی سفارت انگلیس بوده همینطور مطالعه کرده. کتاب مالک و زارعش رو عزیزان باید بخونن که چه مطالعاتی راجع به ایران کرده. ما بعد از اینا یاد بگیریم، باید دقیق بشیم، باید مطالعه بکنیم، توی ریزکاری ها بریم. یعنی از دشمن اگه میخواییم قوی بشیم و نذاریم دوباره زیر سلطه بریم، که دوباره ایران داره میره زیر سلطه اجنبی و امپریالیست، باید ببینیم دشمنان ما چی هم، پایه هاشون و ستون پنجام چی هم. بنابراین از این جهتی که ما باید 28 مرداد را از این جهات و انسانهای وطن دوست و شریف و پاک رو از طرف دیگه انسانهایی مثل دکتر مصدق رو باید بشناسیم و نقاط ضعفش رو که چطور ضعف در 27 و 28 مرداد نشون داد و به سخنان آقای لی هندرسون گوش کرد. اون اشتباه مهلک که انجام داد، از اون باید یاد بگیریم که افرادی مثل چاوز یاد گرفتن. در ونزوئلا ما یک کودتا نشد، گرفتنش فرستادنش یه جزیره دوردست، از مردم خواست بیان تو خیابون، در خلاف دکتر مصدق که به اسلام مردم رو از تو خیابونا جمع کرد. حالا به هر همه اینا، بنابراین از این جهت از جهات متعددی مطالعه تاریخ 28 مرداد اهمیت داره. بنابراین بیشتر صحبت من راجع به از کتاب یروان ابراهامیان خواهد. منتها در عرض چند روز گذشته اتفاقی که افتاد عبارت از این بود که روزنامه شرق یه مصاحبه رو، متن یه مصاحبه از یروان ابراهامیان رو چاپ کرده. حالا این نظر خود من اینه که موزیانی این کار کرده. یروان ابراهامیان با عرصت که با روزنامه شرق مصاحبه نکرده، بلکه با یه وبلاگ کمتر شناخته شده ای منتها روزنامه شرق ترجمه کرده و اینو چاپش کرد. که خب من اینو خوندم و به شدت ناراحت شدم. چون به عزیزان عرض بکنم یروان ابراهامیان دوست 52 ساله منه، یعنی از 1963 من با این انسان دوست بودم و این انسان رو از نزدیک میشناسم. زمانی که ما فرزند در کتابخونه معروف دانشگاه کلمبیا، اون زمان باتلر لایبرری، اون روی تزش کار میکرد راجع به حزب توده، تز دکتراش، برای اینکه لیسانس و فوق لیسانسش رو در دانشگاه آکسفورد گرفت و بعد دکتراش رو در دانشگاه کلمبیا. اون موقع من تو کتابخونه میرفتم اقتصاد سیاسی مطالعه میکردم، ایشون هم مجلات، روزنامه ها، کتاب ها، انواع و اقسام رو زیر رو میکرد برای اینکه رو تزش داشت کار میکرد و البته هر دومون در ارتباط کنفدراسیون در اون زمان فعال بودیم. از اون زمان من میشناسمش و دوست عزیز منه و خانواده ما. ارتباط که این مصاحبه چیز رو ارتباط که مصاحبهش رو که من خوندم فوق العاده ناراحت شدم و طبیعتاً این ضربه به اعتبار یروان ابراهامیان. به همین دلیل من دیشب بهش تلفن زدم و بحث مفصلی با این انسان داشتم. به عنوان یه دوست، به عنوان یه رفیق نمیتونستم که آروم بشینم و دلم میخواد تا حدی در عزیزان در جریان این بحث هم قرار بگیرن. بنابراین یه مقدار هم راجع به اون صحبت خواهم کرد قبل از اینکه به اصطلاح وارد نقل قولهایی از کتاب یروان ابراهامیان و این ترجمه سلیسی که دکتر زرفشان ازش کرده. ولی بحث امروزم رو من میخوام، عزیزان میدونن که قبل از سالگرد 28 مرداد هم بی بی سی و هم صدای امریکا شاهد و ناظر بودن عزیزان که چطور یک رژه از ساواکی ها و بدتر از ساواکی ها، اون عرفانی فر چیه که به نظر من از ساواکی ها هم خطرناکتره، اینا رو آوردن هم صدای امریکا هم بی بی سی و هدف کاملا آشکاره: توجیه کردن شکنجه، ضربه زدن به نیروهای ترقی‌خواه زمانه که به اصطلاح قربانی این شکنجه ها بودن در زندان‌های شاه و خلاصه توجیه 28 مرداد. طبیعتا بی‌دلیل نبود که بی بی سی و سی آی ای اینا رو آورد و رژه داد جلوی به اصطلاح دوربین و حرفاشون رو زدن. البته یک سلسله افشاگری ها هم در این زمینه بوده، ولی یکی دیگه از جوانب اینه که ما باید 28 مرداد رو مطالعه بکنیم عبارت از اینه که بدون مطالعه 28 مرداد ما نمیتونیم بفهمیم که در سال 57 و بعد از اون انقلاب بزرگ و عظیم مردمی کیا به قدرت رسیدن. و یه مقدار راجع به اون من صحبت خواهم کرد که الان در نظام جمهوری اسلامی صحبتش نمیشه. حتی مجلاتی مثل عرشمت که چشمنداز ایران زیاد به این قضایا صحبت نمی کنن که واقعا مثلا نقش کاشانی چی بوده، نقش بهبهانی چی بوده، قنات آبادی چی بوده، حتی بروجردی که بعضی هم میگن آره طرفدار مصدق بود، در حالی که به هیچ وجه اینطوره. یعنی آخونده تو این قضیه و حالا باید ببینیم اونایی که به قدرت رسیدن، یعنی فدایان اسلام که به قدرت رسیدن و دوروبری های خمینی در 28 مرداد اینا چه نقشی داشتن. یعنی تا زمانی که ما 28 مرداد رو مطالعه نکنیم نمی‌فهمیم که در سر انقلاب 57 چی اومد، به کی قدرت رو به دست گرفت، به کی جاده صاف کن قدرت گیری این دشمنان قسم خورده دکتر مصدق شد. یعنی در حقیقت همینجوری اصلا این قانون اساسی همینجوری که نوشته نمیشه. قانون اساسی همون چیزیه که شیخ فضل الله نوری میخواست و مردم در اون زمان 110 سال پیش به دارش کشیدن، ولی دوباره خمینی اومد همین رو پیاده کرد، شریعه رو. حالا موقعی که من راجع به گران ابراهامیان و این مصاحبه صحبت میکنم، همه اینها رو اصلا باید یکی یکی باز کرد که واقعا مثلا گران ابراهامیان که میگه انقلاب به اهدافش رسیده، واقعا اهداف انقلاب این بوده که یه همچین قانون اساسی داشته باشی و غیره و غیره. حالا اینا رو باز میکنم. بنابراین از چند جهت به نظر من صحبت کردن نه تنها نباید ما فراموش بکنیم و جوابی باید داشته باشیم برای اونهایی که میگن آره هر سبت که این کودتا نبوده، این یک قیام مردمی بوده. حالا فقط سلطنت طلبان نیستن، آقای صادق زیبا کلام، حالا من بخشایی از مقالهشو برای عزیزان میخونم که توی کلمه هم چاپش کرده، این کودتایی نبوده، قیام مردمی به طرفداری از شاه بوده. بعضی های دیگه شون میگن که آره این فقط آخونده بودن، آقایانی که در دانشگاه استنفورد نشستن. بعضی های دیگه شون میگن که آره دکتر مصدق اشتباه مهلکش این بود که پیشنهاد بانک جهانی رو نپذیرفت، آخرین رسا پیشنهاد آقایی که در آکسفورد نشسته. و یا بعضی ها میگن آره این ثریا بوده که شاه رو وادارش کرد به عرشبت که امضای اون استعفای دکتر مصدق و چیز فضل الله عرشبت که زاهدی. همه اینها خوشبختانه گروان ابراهامیان به تمام اینها جواب میده. البته کتاب در درجه اول میخواد به دو گروه جواب بده، یکی اونهایی که میخوان بگن که به طور کلی به اصطلاح دکتر مصدق قربانی جنگ سرد شد، یعنی یه جنگی بود بین شوروی و امریکا که به اصطلاح چون دکتر مصدق فرزند زیاد فشار روی حزب توده نمیذاشت امکان داشت شوروی بیاد چیز بکنه یا حزب توده بیاد قدرت رو بگیره، که اینا رو با سند و مدرک واقعا گران ابراهامیان رد میکنه. یکی دیگه هم عبارت از اینه که دکتر مصدق آره این پیشنهاد 50-50 رو یا نمیم 40-50 یا 50-60 و غیره اصلا مسئله اون نیست، مسئله کنترله، سلطه و تابعیت، این دو مطلب رو باز میکنه. منتها مطالب بسیار متعدد دیگه ای هست که واقعا من به نسل جوان پیشنهاد میکنم مطالعه و باز هم مطالعه. این کتاب جز کتابایی که خونده باید بشه. ولی حالا برمیگردیم، میخواستم از یه جایی برنامه رو شروع کنم و اونم عبارت از مقاله آقای صادق زیبا کلامه که باید بشناسیم اینا رو. آقای زیبا کلام اینایی که در خارج ملت ایران اصلا براشون ارزش زیاد قائل نیستن. آقای زیبا کلام شما عزیزان برن تو سایتا، همین امروز مقاله داره، نامه به روحانی داره، پریروز یه نامه به ظریف نوشته هفته ای نیست که صدا به سیما نیارنش و آدم های آدمخوار ضد بشر واقعا جنایت مثل رسایی و امثالان رو میذارن در برابرش برای این که اعتبار آقای زیبا کلام رو ببرن بالا و غیره و غیره. بنابراین یه آدم چیز نیست و به دانشجوهای ما داره در دانشگاه تهران درس میده. ببینیم نظر ایشون راجبه 28 مرداد چیه و ایشون کیه. مقالش زیر عنوان ابهامات کودتای 28 مرداد که در سایت کلمه هنوزم هستش، در سایت کلمه، در این حال آدم سایت کلمه را میشناسه. میگه پرسش ها و ابهامات و اما و اگرهای زیادی پیرامون کودتای 28 مرداد در 62 سالی که از آن گذشته است، یعنی حال گذشته هاست بللش، و به وجود آمده، اما کمتر کنکاش و بررسی های واقع بینانهی در این صورت گرفته. حالا خودش میخواد به طور واقع بینانهی کنکاش بکنه. پرسش هایی درباره شکل گرفتن این کودتا به عنوان قدم اول که میگه در بسیاری از موارد اینا اصلا کسی چیز نکرد، که اون وقت خودش یه تئوری داره راجع به کودتا که میگه صبح خیلی زود ماشین های ارتشی باید بیان رادیو رو بگیرن، بعد اونهایی رو که به حساب بر سر کارن بگیرن، و هر شبت که یه نوع فقط کودتا وجود داره که میگه کودتای 28 مرداد اصلا اون شکل رو نداشته. یعنی خودش یه نوع کودتا رو فرضاً کودتا در ونزوئلا و در سال 2002 هر شبت در شیلی و در همش یه جور بوده، همین طبق تئوری آقای زیبا کلام که کودتای 28 مرداد شکل کلاسیک نداشته. بنابراین کودتا هیچ کدام از این حالتهای کلاسیک در کودتای 28 مرداد رخ نداد. اتفاقا سناریوی اولیه یک کودتای نظامی میگه که در 25 مرداد اتفاق افتاد که اون شکست خورد. ولی حالا 28 مرداد چی بود؟ به هیچ وجه یک کودتا نبوده. عزیزان دقت بکنن، صادق زیبا کلام یه آدم ببوی نیست، استاد دانشگاهه. نخونده این کتاب رو، نخونده کتاب های دیگر رو، دقیقا خطی رو توی این مقاله دنبال میکنه که کرمیت روزولت کتابش که 1979 بیرون اومد، در واقع اسم کتابش عنوانش هست کانتر کو، یعنی ضد کودتا. در حقیقت در 25 مرداد یک کودتا اتفاق افتاد، 28 مرداد مردم یه ضد کودتا کردن به طرفداری از شاه. در ساعت حالا از اینجا به بعد، در ساعت اولیه روز 28 مرداد یک جمعیت چند صد نفری از مناطق جنوب شهر تهران شامل برخی از نظامیان با لباس شخصی، شماری از بارفروشان میدان تربار تهران به همراه زنان بدنام تهران و تعدادی لاتو جاهلها با چند دستگاه کامیون نظامی، اتوبوس و چیز به سمت خیابانهای مرکزی تهران حرکت می کنند. علیه مصدق چیزی نمی گویند. در CIA دو نوع، هم کرمیت روزولت هر شبت که و هم دونالد ویلبر که اینا طراحان اصلی واقعا کودتا بودن، هر دوشون متخصص جنگ روانی هست. برای اینکه در CIA و ریچارد کاتوم حساب جاسوس معروفشون که هم در 28 مرداد نقش داشت، هم در انتقال قدرت از شاه به خمینی، یعنی در این یکی کودتا هم نقش داشت، اینا متخصص جنگ روانی هست و دو نوع تبلیغ دارن. یکی تبلیغ سفید بهش میگن وایت پروپاگاندا، که اینا حقیقت رو میگن. فرضاً در زمان مصدق میگفتن الان چند ماهه که کارمندا حقوق نگرفتن، که این حقیقت بود، من یادمه، و در نتیجه به اصلا این که ضربه میزد به دکتر مصدق، در این حال خبرم راست بود. ولی تبلیغات سیاه دارن، بلک پروپاگاندا، که اون از خودشون اینا رو با دقت هر چه تمامتر فرضاً شایع میکردن که دکتر مصدق اجدادش یهودی بودن دکتر فاطمی هم جنسگراست، مصدق یه آدم تریاکیه که بیماری روانی داره و عرصبت که مثلا آتاکیه که همچین چیزهایی که نیویورک تایمز وقت توی نیویورک اینا رو منعکس میکن که به اصطلاح خبرنگار نیویورک تایمز آقای کنت لاف هنوز زنده است، 90 سالشه، چند وقت پیش باش مصاحبه میکن. این سال 2000 خود نیویورک تایمز اظهار کرد که مأمور CIA بوده تو خیابونای تهران که لات و پوتا رو در حقیقت راهنمایی میکرد به دفتر حزب توده، به دفتر جبهه ملی، به دفتر نیروی سوم و غیره و غیره، و اینه که به اصطلاح رادیو تلویزیون را چطور بگیرن و امثال هم. آقای کنت لاف خبرنگار نیویورک تایمز نرو مخم منعکس بکرد برای خوراک مردم امریکا که دکتر مصدق یه آدم مریض حال دیوانه تریاکیه امثال تبلیغات سیاه. حالا ببینیم زیبا کلام به نظر من کاملا تو این زمینه از کرمیت روزولت درس میگیره. میگه که اینایی که از جنوب تهران حرکت کردن علیه دکتر مصدق شعار نمیدادن، فقط به نفع شاه چیز میدادن. این یه نکته ریزه ولی نشون میده که این یه آدم امنیتیه. زیبا کلام موقعی که من این مقالش رو خوندم متوجه شدم که این یه آدم امنیتیه، در حالی که تمام اسناد نشون میده که این لات و پوتایی که راه افتادن علیه دکتر مصدق شعار میدادن، فقط به نفع شاه چیز. حالا من تمام اینا رو از کتاب گروان میخونم. میگه که علیه مصدق چیزی نمیگویند اما به نفع شاه شعار میدن. حالا ببینیم در ابتدا یعنی حدود 8 صبح تعداد آنها همون چند صد نفر بود و ساکنان تهران به همراه کسبه با بی‌تفاوتی به آنها می‌نگریستند، اما 2 ساعت بعد یعنی حوالی 10 صبح تعداد آنها به چند هزار نفر و تا ظهر به 10,000 نفر رسید. این یه آدم امنیتیه. حالا برایتون عرض می‌کنم که داکومنت از زبان حتی خود نیویورک تایمز CIA میگه که تعداد این لات و پوتایی که در 28 ماه از 3,000-4,000 نفر تجاوز نکرده و زیبا کلام میگه که 10,000 نفر اومدن تو خیابون. این یه آدم امنیتیه، این یه آدم وطن فروشه که میخواد لوس بکنه 28 مرداد رو. شناخت این افراد برای نسل جوان ما، برای دانشجوها اساسیه. ما باید ستون پنجم رو بشناسیم. حدود ساعت 1 بعد از ظهر رادیو رو میگیرن و سپس به سمت کاخ نخست‌وزیری. حالا عزیزان دقت بکنن که آقای زیبا کلام بعدشین ابتدایی ترین پرسش این است که در فاصله 8 صبح تا 1 بعد از ظهر که کودتا در حال تحقق بود طرفداران مصدق کجا بودن؟ این آدم نخونده که دکتر مصدق دستور داده بود به طور مشخص هم به جبهه ملی و هم به حزب توده که نیان بیرون و نیروهای نظامی یعنی سرتیب دفتری که پسر خواهرش بود که جزی از توده تا بود فرماندار نظامی شده بود، مردم را از تو خیابونا جمع کردن به دستور دکتر مصدق. اینو نمیدونه؟ میگه طرفداران مصدق کجا بودن؟ موقعی که من این مقاله رو میخونم من نمیدونم آقای زیبا کلام چند سالش الان، ولی اون زمان من 18 سالم بوده و تو پامنار، من و پدرم تو پامنار بودیم. In the eye of hurricane یعنی در چشم گردباد. اتاق ما اجاره کرده بودیم بغل دست خونه کاشانی که من هر روز این لات و پوتا امیرانگوری رو میدیدم که با خشخشمون چپشاشون رو میدونی پاشتهاشو میخوابوندن خشمش را میرن یک چه بزن و چاکوچش اون محل که از طرفدارای کاشانی بود. هر روز من میدیدم من و پدرم روز 28 مرداد پای رادیو نشسته بودیم و گریه میکردیم که چرا دکتر مصدق نمیذاره ما بریم بیرون، برای اینکه دستور داده بود. حالا صحبتشو میکنم که لوی هندرسون موقعی که 25 مرداد شکست میخوره به شاه فرار میکنه به بغداد خرمیت روزولت به لوی هندرسون که تعطیلی موقت گرفته بود که بگه من در این کودتا شرکت ندارم، کاری ندارم، رفته بود تعطیلات توی بیروت. کرمیت روزولت به زنگ میزنه روز 26 مرداد وارد میشه، یعنی روز 25 که کودتا شکست میخوره، که ما میدونیم دلیلش این بود که چند تا از افسران در واقع توده‌ای به دکتر مصدق بهش گزارش میدن که اینا میخوان کودتا بکنن و در نتیجه نصیری که میاد اونجا دستگیرش میکنن دم خونه دکتر مصدق، که در حقیقت حکم استعفای دکتر مصدق رو آورده بود که بهش بده، که با تام به اصطلاح با نفربرها و به اصطلاح زرهپوش اومده بودن. شکست میخوره اون، ولی بعدش کرمیت روزولت به لوی هندرسون تلفن میزنه، میاد روز 26 مرداد بلا فاصله میره به ملاقات کرمیت روزولت، با همدیگه مذاکره میکنن، قرار ملاقات با دکتر مصدق میگیره، روز 27 مرداد به دیدن دکتر مصدق میره. مذاکراتی که بین لوی هندرسون سفیر امریکا و دکتر مصدق میشه، اینجا یگان ابراهامیان آورده تاریخی واقعا که چطور تهدید میکنه دکتر مصدق و دکتر مصدق جا میخوره، بهش میگه که من از فرودگاه که داشتم میومدم این به اصطلاح نیروهای لاتوپوت و اوباش اینا و اتباع امریکا رو دارن اینا چیز میکنن، و دکتر مصدق که زیاد توجه نمیکنه بهش میگه که شما میدونی که به اصطلاح شاه گفته که شما باید استعفا بدین و معلوم نیست شما اصلا نخست وزیر باشی، دولت امریکا معلوم نیست شما رو به نخست وزیری به رسمیت بشناسه. دکتر مصدق جا میخوره، در لوی هندرسون بهش میگه که باید اینا رو از تو خیابونا جمع بکنی، و دکتر مصدق چه کسی رو فرماندار نظامی میکنه، سرتیپ دفتری رو، که فکر میکنه به چون فامیلشه بهش اعتماد میکنه، در حالی که بخشی از کودتا بوده، و دستور میده شخصا که مردم توی خیابونا نه تنها باید بیان، اگه بیان مثلا سرکوب باید بشن و اصلا نباید بیان تو خیابون. آقای چیز نمیدونه اینو، استاد دانشگاه مگه نیست؟ میگه که طرفداران مصدق کجا بودن؟ این آدم امنیتیه که این حرفو میزنه. بعد میگه که جبهه ملی و رهبران آن، فدایان اسلام، احزاب و تشکل‌های طرفدار مصدق، حزب زحمتکشان، نیروی سوم، بازاریان، دانشجویان، حزب توده و سایرین کجا بودن؟ حالا ببینید تبلیغات سیاه میاد، این آقای عرشبت که صادق زیبا کلام، ببینید چیا رو با همدیگه قاطی میکنه. جبهه ملی و رهبران آن، فدایان اسلام، حزب زحمتکشان، نیروی سوم، همه اینا رو با هم قاطی میکنه، در حالی که فدایان اسلام و حزب زحمتکشان جز لاتوپوت های علیه مصدق بودن، اینا رو با جبهه ملی و حزب توده قاطی میکنه. این آدم امنیتیه، اینا تبلیغات سیاهه، اینا کارهایی که CIA میکنه. سوال خیلی ساده، این همون 1000 که در سی تیر اومده بودن، اونا کجا بودن؟ تنها نکته با اهمیت اون بوده که از کودتا، حالا عزیزان دقت بکنن، در بین مردم ایران هم هستن کسانی که میگن این چه ملتیه، این چه مردمیه که صبح گفتند یا مرد یا مصدق، عصرش اومدن تو خیابون گفتن مرده باد مصدق. کسی اگه تاریخ رو نخونده باشه، گفتم آدم عمری که ازش میگذره، من تو خیابونای تهران بودم اون روزها و میدونم که چه اتفاقاتی افتاده، در نتیجه موقعی که من این چیزا رو میشنم آدم دیوانه میشه واقعا از ناراحتی که اینا یه آدم های روشنفکری مثل زیبا کلام که آدم های خائن و عجبی پرستی هستن که اینطور دروغ میگن، تحریف میکنن و خاک به چشم مردم میپاشن و بعضی از مردم حرفشون رو قبول میکنن. اگر دکتر مصدق نگفته بود که مردم برن تو خونه هاشون و عوضش دعوت از مردم میکرد که بیان، این کودتا پیروز میشد؟ به هیچ وجه و همه از آن دارن، از جمله خود لوی هندرسون، ارتباط کنت لاف، همشون یعنی امریکایی‌ها که میگن، و البته استیفن کینز که به اشتباه بعدن کتابشون روش، که اشتباه مهلک مصدق این بود که حرف لوی هندرسون رو پذیرفت و مردم رو از خیابانا جمع کرد، نذاشت مردم 28 مرداد. عوضش اینایی که اومدن که مردم رو نذارن که بیان تو خیاب، کیا بودن؟ اونایی بودن که کودتاچی ها قبلش صحبتاشون رو کرده بودن و کلی برنامه ریزی های دقیق کرده بودن که موقعی که مردم از خیابانا جمع شدن که بیاد به جاشون. بنابراین سوال خیلی ساده این است که همون هزاران نفر تهران و رشت در فاصله 8 صبح تا چیست که در 30 تیر اومده بودن بیرون، دکتر مصدق چه می کردن؟ آقای زیبا کلام نمی دونه چه می کردن؟ می دونه، ولی داره خاک می پاشه. من علت این که این رو اووردم، مسئله فقط این زیبا کلام نیست، مسئله اینه که ما ستون پنجم داریم در ایران، نه تنها در زمان مشروطیت داشتیم. عزیزان، امپریالیسم موقعی که میخواد بیاد بدونه که اکثریت مردم واقعاً با کار روزمره شونه، چه کسایی رو میره سراغشون. در زمان محمد شاه سراغ چی رفت؟ سراغ آقا خان نوری، برای از بین بردن چی؟ هر شبت که قائم مقام فراهانی که میخواست برای ایران کاری بکنه. یعنی نیروهای اجنبی موقعی که میان، میرن سراغ وطن فروشترین، اجنبی پرسترین، فاسدترین و ضد انسانترین. میرن، نمیرن که سراغ دکتر مصدق، سراغ طالقانی، سراغ آیت الله زنجانی، سراغ عرشبت که حسین فاطمی، میرن سراغ خانواده رشیدیان، فضل الله زاهدی، دربار، کاشانی. کاشانی رو، حالا اینو جالبه که گران ابراهامیان نمیگه که چطور کاشانی رو اینا خریدن و چرا و از کی علیه مصدق قد علم کرد، فقط میگه که مخالفت کرد با عرضبت که اینه که دکتر مصدق میخواست اختیارات 6 ماهه بگیره. از ماها پیش جان والر، اولین جاسوس CIA در از 1946 در ایران کار میکرده، در بین ایلهای قشقایی در درجه اول و بختیاری کار میکرده، گونی گونی این پول میبرده خونه آیت الله کاشانی تو همون پامنار. چندین بار ما، من و پدرم به دیدنش هم رفتیم، چون پدرم همه آخونده رو میشناخ از نزدیک. گونی گونی پول میبرده جان والر و بعدش عکسش رو با جچ نقاشی میکرده. که رابرت درایفوس میگه که هنوز تو خونه خود جان والر در سن 81 سالگی تمام اینا رو برای رابرت درایفوس توضیح داده، به عنوان اسلام مأمور بازنشسته در سن 81 سالگی برای رابرت درایفوس اینا رو همه رو، و میگه که من رفتم خونه شون به اسلام، عکس کاشانی اونجا به اسلام رو دیوارشون بود، خریدنه، میخرن اینا رو. بهبهانی گونه گونه پول از اینتلیجنس سرویس امریکا میگه، انگلیس میگرفته برای که بختیارایی رو به چیز بکنه علیه دکتر مصدق. تمام اعلامیه هایی که به نام حزب توده چاپ میشد در اون روزها که آره این توده ای ها میخوان آخوندار از تیر چراغ برق آویزون بکنن، آیت الله بروجردی رو میخوان اعدامش بکنن از تیر چراغ برق، تمام تو خونه بهبهانی ناچاپ می شده و پخش می شده با خط قرمز تو خونه هم، یعنی لکش به اصلاح چیز. منطقه اگر اینا پشتش اینتلیجنس سرویس و دستگاه های امنیتی امریکا، اینا خیلی عوض می خواهم چه پخی می تونستن باشن. در اینکه یکی تو دانشگاه استنفورد نشسته میگه که آره آخونده کودتا کردن علیه دکتر مصدق، دکتر مصدق خود آخونده را علیه خود شروم و در نتیجه اونا بودن که اومدن کودتا کردن، آقای عباس میلانی. اگر واقعا اینا حالا برای عزیزان میخونم که چه مطالعاتی رو تمام این آخوندا، بازاریا، لاتوپوتا، شعبون بیمخ و طیب، همه اینها رو به دقت میگه که خود عرشت که ویلبر، دانالد ویلبر میگه که ما باید تمام نقاط قوت و ضعف افراد رو باید بشناسیم، ببینیم به چه غذاهایی تمایل دارن، به چه زنهایی تمایل دارن، به چه جنسی تمایل دارن، به چه مشروبی چیز دارن، نقاط قوتشون چیه، راستگو هم درو مطالعه کردم، مطالعه دقیق کردم. حالا من بخشهایی از چیز رو که نقش کاشانی چی بوده، چرا ما باید اینو بشناسیم، کاشانی رو باید بشناسیم، اونایی که در سال 57 قدرت واقعی رو گرفتن کیا بودن؟ مگه تمر عرشبت که کاشانی رو شاب نکردن به شیخ فضل الله نوری رو؟ بنابراین سلاله اینا رو ما باید یاد بدونیم که در سال 57 کیا هسته اصلی قدرت رو به دست گرفتن و برای فریب مردم ابتدا گذاشتن تعدادی از ملیون مثل آقای عرشبت که بازرگان بیان نخست وزیر بشن، نخست وزیر امام، عرشبت که بنی صدر، اینا همه موقت بود برای شیرمالیدن در سر مردم. هسته اصلی قدرت خود خمینی طرفدار سرسخت فدایان اسلام و با فدایان اسلام بود، مگر نواب صفوی امثال هم که اولین کتاب حکومت اسلامی رو نوشتن، مگر نواب صفوی ننوشت راجب زنان چی کار باید بکنن، عرصبت که دانشجوها چی کار باید بکنن، جامعه چی جوری باید بگرده؟ حکومت اسلامی رو اولش نواب صفوی نوشت و به دستور چه کسی و با فتوای چه کسی نواب صفوی و یارانش عرصبت که احمد کسروی رو تیرباران کردن، ترور کردن به دستور فتوای خمینی. و بعدش همینا بودن که عرض شبه هم حجیر رو، هم دکتر مصدق رو میخواستن بهش تیر اندازی بکنن، هم حسین فاطمی رو، دکتر حسین فاطمی رو به شدت مجروح کردن، همینا. و بعدش به علی منصور به استراتیز کردن، عرض شبه که به عنوان قتله منصور اومدن توی زندان قصر که بنده باهاشون دو سال تمام زندگی کردم. سال 54 با اون تغییر مواضعی که در مجاهدین صورت گرفت بهانه به دست اینا داد، صفحشون رو از ما جدا کردم. منی که برام هندونه میشکستن و هر شبت که چایی چلچته برام درست میکردن، یه دفعه من نجس شدم، ما نجس شدیم، سواک بردشون تو بند یک اوین، دو سال یک سال روشون کار کرد، همین ازودی ها و همین شکنجگرا روشون کار کردن. و بعد آقایان سپاس گفتن به شاه، اومدن بیرون و سر از نجف در آوردن و بعد با هواپیمای معروف برگشتن به تهران و قدرت رو به دست گرفتن. ملت ما باید این تاریخ ها رو یاد بگیرن، زیبا کلام ها بهشون تاریخ یاد نمیدن، باید مطالعه شخصی رو کنن، هم جسمشون رو با ورزش تقویت بکنن و هم روح و فکر و توانشون رو از طریق مطالعه. بنابراین خوندن این هر شاید که، ولی قبل از اینکه وارد کتاب بشم میخواستم چند کلمه ای راجع به یروان ابراهامیان صحبت بکنم که دوست ارجمند منه و موقعی که من این مصاحبهش رو با یه خانمی مصاحبه کرده و بعدش حالا نمیدونم اجازه از خود یروان گرفته یا نه که اینو روزنامه شرق ترجمهش بکنه و چاپش بکنه، که نظر من اینه که موذیانه این کار رو کرده، ولی من که بسیار ناراحت شده بودم، خوشبختانه یه نفر به اسم آقای تیورچی در اخبار روز جوابی از یک جهت به یروان داده. ولی من دیشب تلفن بهش زدم و مفصل یه بحث رو باش باز کردم. دلم میخواد نکات اصلی این بحث رو با عزیزان مطرح بکنم که به چه دلیل چنین نظری رو داده که من بخشهایش رو برای عزیزان میخونم. عرض شود که یک انقلاب به بسیاری از اهداف خود رسیده است و در این زمینه موفق بوده است. هدف اصلی انقلاب ایران دستیابی به استقلال از یوغ قدرت‌های غربی بوده. همه اینها در سال 1979 به اصطلاح تغییر کرد، یعنی ما از زیر یوغ اجنبی بیرون اومدیم. موفقیت دیگر به دست آمده در انقلاب ایران که اغلب نادیده گرفته شده، یک تحول عظیم در تغییرات اجتماعی این کشور به ویژه در زمینه گسترش خدمات اجتماعی، آموزشی، برق، فراهم کردن مزایا و امکانات اجتماعی برای مناطق حاشیه‌ای و حومه‌ها بود. در نتیجه شما می توانید بگویید که انقلاب به دو هدف اصلیش، یعنی استقلال ملی و اصلاحات اجتماعی، دست یافته است. از ایشون من پرسیدم که اهداف انقلاب این بوده که قانون اساسی به مردم ایران تحمیل بکنه که 110 سال پیش مردم برش داشتن؟ آیا اهداف این انقلاب به این عظمت این بوده که یک ولی فقیه به عنوان یک جله و رمه و رأس قدرت قرار بگیره و فرهنگ شبان رمگی رو پیاده بکنه و یک ملت 75 میلیونی با 3000-4000 سال تاریخ رو به عنوان صغیر بهشون نگاه کنه؟ آقای فتورچی به این چیزا اشاره نکرده، فقط جنبه هایی به اصطلاح چیزای اجتماعی رو بررسی کرده. جنبه های سیاسی و اجتماعی این خطای گرمان ابراهامیان فراتر از این میره که فتورچی نوشته. آیا اهداف انقلاب این بوده که نیمی از جمعیت کشور ما، یعنی زنان کشور ما، حقوق اولیه‌شون از دستشون گرفته بشه؟ حق حضانت بچه ها، حق مسافرت، حق طلاق، اهداف انقلاب اینا بوده؟ آیا اهداف انقلاب این بوده که یک مش جانیه فارغ التحصیل دانشکده این مدرسه حقانی، یک آدم کشای قاتل ضد بشر، بر خوردن، نوشیدن و لباس پوشیدن و آداب رخت خواب و خلا رفتن ما تسلط پیدا بکنن و جوانای ما رو شلاق بزنن به خاطر اینکه یه ساندویچ ژامبون خوردن؟ اهداف انقلاب اینا بوده؟ انقلاب به اهدافش رسیده؟ خطای بزرگیه واقعا که در حقیقت به اعتبار یروان ابراهامیان لطمه شدیدی این میزنه و به همین دلیله که شرق اینو چاپش کرده برای اینکه بهش ضربه بزنه. و و و و که آقای فتورچی اون وقت در 20 مورد مختلف بهش میگه که واقعا اینا چیزای اجتماعی به وجود آوردن، یک به اصطلاح خدمات اجتماعی و فلان و فلان اینا. ولی من لازمه که در این حال نظر یروان را هم اینجا مطرح بکنم. در درجه اول موقعی که من شدیداً بهش اعتراض کردم گفت ماهی تو نمیدونی که در واشنگتن چی میگذره، اینا مصممن که به ایران حمله بکنن، من اگه بیام و در مصاحبه هام، در نوشته هام، در گفته هام از ایران انتقاد بکنم، کمک کردم به جان بولتون ها و به حساب این فاشیست های به حساب ساکن واشنگتن، بنابراین من نمیتونم انتقاد بکنم از جمهوری اسلامی. که البته من جواب بیشتش دارم که لزومی نداره شما دست به چیز بکنی، ولی تعریف هم نکنه اینجوری. البته جوابش، یعنی در واقع یروان ابراهامیان به شدت یه انسان واقعا ملیه. این نوشته های ویکلی استاندارد و عرصبت که اینا رو میخونه به دیوانه میشه. الان سال هاست که من باش بحث داشتم، الان سال میگه اینا مصممن که به ایران حمله بکنن. بارها و بارها من بهش گفتم که اینا نمیتونن، اگه میتونستن 2007 حمله کرده بودن، نمیتونن وگرنه کرده بودن. ولی نمیپذیره، ناراحت از این که اینا مصمم. این یکیه که به نظر من استدلال پابرجا و رسان مستحکمی نیست این قضیه. و اما در مورد چیزای اجتماعی میگفت پس تمام این جاده هایی که اینا در عرض این سالها کشیدن، به تمام دهات برق بردن، کلینیک اونجا درست کردن، توالت درست کردن، تلویزیون به اونجا رفته، اینا در زمان شاه نبوده. شما آمار میگه مرگ و میره کودکان پایین 5 سال رو خوندی که چقدر کم شده و در این زمینه چه کارهایی شده. عرض که میزان بیسوادی که در زمان شاه حدود 70-80-90 درصد، حالا هر درصدی که بوده الان به 4-5% رسیده و غیره. اینا رو هم گفت ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. بحث من باشه اینو بود، ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم و نباید هم نادیده بگیریم، ولی با چه بهایی و الان اینا چی کار کردن و چه بر سر این کشور آوردن. اگر واقعا این انقلاب به اهداف انسانی که داشت، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی رسیده بود، 5 میلیون ایرانی مهاجرت میکردن و در به در به اصلاح کشورهای دیگه میشدن که به عنوان شهروند دوم و سوم بهشون نگاه کنن این ضد بشرها. خیر، اینطور نیست. یعنی در واقع به نظر من اینا خطاست که اینجوری بگه که اهداف انقلاب، انقلاب به اهدافش رسیده. و برای اینکه فرزن آقای فتورشی من چند موردش رو در 20 مورد جواب میده که هر شبه که اینطور. و بعدش من به یروان ابراهیمیان گفتم که شما میگی که ایران مستقل شده، کشوری که الان 26 ساله، یعنی از زمان روی کار اومده هاشمی رفسنجانی، تمام ریز برنامه های اقتصادیش زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله، میتونه ادعای استقلال بکنه؟ کشوری که فقط نفت خام میفروشه، حالا یه مقدار چیزای پتروشیمی و اینا هم و جنس های ساخته شده، نه نه نیمه ساخته، ساخته شده و کلی به اصطلاح لوکس وارد میکنه، این کشور میتونه مستقل باشه؟ اینا سیاست هاشون ایران رو مستقل کرده؟ حالا بگذاریم که بهش گفتم حالا چی؟ جوابش این بود که در زمان خاتمی چقدر کار شد و امثال و امثال. من راجع به احمدی نژاد صحبت نمی کنم. نمیش این مسائل از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شده. و الان ببین که سرمایه‌دارا، من به عزیزان واقعا حالا یادم رفت بهش پیشنهاد بکنم که حتما میخونه نیویورک تایمز رو، مقاله تاماس اردرینک رو ویروس مال 21 اوت بخونن که ببینن سرمایه دارای خارجی چه هجومی دارن به ایران میارن و آینده ایران چه خواهد شد. از اون مهمتر توی این مقاله من به سندی برخورد کردم که اونجا تاماس اردرینک آدم رجوع میده به اون که در زمان آقای خاتمی قانونی گذشته در ایران، عزیزان برن دنبالش که من میتونم اصلا که آدرسش رو بعدا میتونم به عزیزان بدم که توی اینترنت دنبال. قانونی گذشته که سرمایه های ملی نه تنها خصوصی بشن، بلکه شرکت ها و سرمایه های خارجی میتونن بیان اینا رو 100% تصرف بکنن و سودشون رو 100% به خارج به دلار پس بفرستن به کشور مادر و کلی هم امتیازات به اینا داده میشد برای اینکه بیان در ایران سرمایه گذاری بود. در سال 2002 این قانون تصویب شده. بعد از اینکه اصل 44 رو تغییر دادن، یعنی عکسش کردن، این ضد بشرا اول قانون 44 گفتن که به حساب ثروت‌های ملی نباید دست بهشون زد، موقعی که سر مردم شیره مالیدن عکسش کردن. الان خصوصی سازی ها همینطور که یونان الان دارن به حراج گذاشته شده، مکزیک به حراج گذاشته شده، ایران رو هم به حراج خواهند گذاشت. این کشور رو یه انسان شریف و دانشمندی مثل دکتر یروان ابراهامیان باید بگی که به اهدافش رسیده، این کشور مستقل شده. اتفاقا الان امکان بود انقلاب ایران یه انقلاب ضد امپریالیستی بود، الان کشتمرده امپریالیسم هم که برگرد. بنابراین حالا من در این حد ولی میخوام نقل قولهایی حالا بیارم از همین کتاب. دلم میخواست که عزیزان حالا آقای فتورچی، یکی اینه که مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی به اصطلاح به مسائل مخصوصا سیاسی برخورد نمی کنه. دوم اینه که لحن مقالش طوریه که میخواد کل چیزهای یروان ابراهامیان رو زیر سوال ببره. این به نظر من یه خطای بزرگه. آیا ما اشتباه نمی کنیم؟ مارکس به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم، یعنی از سال 1000 تا سال 2000 توسط بینندگان اونم بی بی سی در دو بار، هم 1998 رای گیری کرد، هم سال 2005 به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم شناخته شده، کارل مارکس. اشتباه نکرد چه در زندگی خصوصیش چه در نوشته هاش، که من تو جلد اول و مثلا در جلد دوم که راجع به زندگی و دیدگاهاش نوشتم گفتم چه خطاهایی کرد، هم در زندگی خصوصیش و هم در به اصطلاح. حالا خودشو بعدا تصحیح کرد، بعد از دیالوگ بین الملل اول که تعطیل شد و رفت پای مطالعه نشست، متوجه شد که کشورهای آسیایی کشورهای نباتی نیستن، کشورهای بسیار پیچیده‌ای بودن که علم و تکنولوژی داشتن. روسیه رو که این همه دشمنی باهاش داشت متوجه شد که چه ملت بزرگی هم. و در نتیجه به اصطلاح به آخر عمرش که میرسه بسیاری از چیزهاش رو تصحیح میکنه. خوشبختانه کتاب لیت مارکس هر شبت که ترجمه شده بود در ایران، لیت مارکس and Russian Road یه همچین چیزی و راه روسی، که در واقع نشون میده که در 10 سال آخر عمرش مارکس به صورت چه مطالعاتی کرده و داستان چیه. حالا تمام نوشتهاش در 110 جلد تمام به صورت بقیه نوشتهاش داره بیرون. ولی این مثال را بدان آوردم که انسانها همه ما اشتباه میکنی. بارها من گفتم که یه راننده اتوبوس، یه راننده تاکسی تو تهران ایران رو از نوم چامسکی بهتر میشناسه. نوم چامسکی که الان مهمترین و بزرگترین روشنفکر جهان شناخته شده، واقعا نوم چامسکی ایران رو میشناسه؟ شما نوشتهاش راجع به ایران، راجع به جنگ ایران و عراق باید بخونیم. سخت در اشتباهه. این مردم ایران هم که ایران رو میشناسن، برای این که با گوشت و پوست و استخوانشون از کوره مذاب این رژیم و رژیم قبلی شاه گذشتن. اینا نشستن در بوستون و نیویورک و هر شبت که دانشگاه آکسفورد اینا تحقیق میکنن که خیلی هم خوبه. نوم چامسکی امریکا رو میشناسه و از این جهت من به نوشته‌هاش راجع به ایران اصلا توجهی نمی کنم. البته الان طرفداری سرسخت از این رسلاتیز می کنه، از این قرارداد می کنه، از این جهت باید بهش احترام گذاشت و میگه که خطر بزرگ ایران نیست بلکه امریکا و اسرائیل هم برای بشریه، که کاملا این حرفش درسته. ولی به طور کلی راجع به جنگ ایران و عراق هم یروان ابراهامیان و هم نوم چامسکی دو تا روشنفکر برجسته واقعا انسان ترقیقا در اشتباه هست. خود ما اشتباه نمی کنیم، ولی مهم اینه که آدم خودش رو تصحیح بکنه یا نکنه. حالا خودش از من دعوت کرده که اگه به نیویورک برم بشینم یه بحث مفصلی باش بکنم، که با کمال میل این کار خواهم کرد، که این مصاحبهش مصاحبه جالبی نبوده. ولی من بخش هایی میخواستم ببینید نقش کاشانی. هنگامی که روز میخوام یکی من میخوام باز بکنم که چطور در سال 57 همین طرفدارای کاشانی بودن که به قدرت رسید. برای نخستین بار فقط 10 روز پس از قیام سیتیر، بعد از سیتیر بلا فاصله موقعی که متوجه میشن دکتر مصدق رو نمیتونن از طریق سیاسی بندازنش، تصمیم به برانداختنش میگیرن و چه برنامه هایی میریزن. این کودتا نبوده؟ برای نخست فقط 10 روز پس از قیام سیتیر اختلافات بین مصدق و کاشانی علنی شد. یروان نمیدونم کتاب عرصبت که Devil's Game رو خونده یا نه، من ندیدم که رفرنس آورده باشه، برای اینکه این کتاب 600 رفرنس داره، یعنی نتیجه تحقیق عظیم. واقعا از این جهت من علی‌رغم این مصاحبهش هم دوستیش رو احترام براش میذارم، برای اینکه میدونم انسان شریفیه. شما با یروان موقعی که صحبت میکنید همینجوری اولا حرف نمیزنه زیاد، گوش میکنه، در ثانیه یه قلم کاغذ دستش، اگه یک دونه چیز مفید ببینه همونجا یاد داشتش، یعنی یه محقق، یه پژوهشگر صادق واقعیه. حالا به چه دلیل؟ اینم احتیاج به یه توضیح داره. چپایی هستن که من باشون از نزدیک آشنام و در کنفدراسیون با اینا من کار کردم، که اینا فکر میکنن جمهوری اسلامی ضد امپریالیسته، احمدی نژاد ضد امپریالیسته. هر وقت احمدی نژاد میومد میرفتن تو مهمونی ها چلو جواب نل میفرمودن. اینا رو من از نزدیک میشناسم، باشون کار کرد. هر چود که جریان چپ Workers World که اونا رو هم از نزدیک میشناسم، و یه زمان اینا واقعا احمدی نژاد رو به عنوان یه ترقیخواه ضد امپریالیسته که ایران رو میخواد نجات بده میشناسم. یه چنین گرایشی در بین یک بخش از چپ وجود داره، و خب چپ بیگناهه به هیچ وجه. یک بخشش دچار خطاهای عجیبی میشه. آیا مردم یونان میدونستن که الکسیس سیپراس یه همچین آدمی از آب در میاد؟ اینه که باید ما هوشیاریمون رو حفظ بکنیم و یه دفعه هم خط بطلان نکشیم. یعنی برای نوم چامسکی، یروان آبراهامیان نباید بگیم که خب چون این مصاحبه رو کرده آقای فتورچی همچین ایدهی میخواد به ما بده، بنابراین بقیه چیزایی هم که نوشته زیر سواله. این همون چیزیه که روزنامه شرق میخواسته، این همون چیزیه که اینایی که تو استنفورد و توی آکسفورد نشستن دلشون میخواد. چه خب کسی که همچین چیزی راجع به جمهوری اسلامی میگه، که میگه جمهوری اسلامی به اهداف انقلاب به اهدافش رسیده، میشه به کتابای دیگرش اعتماد کرد؟ چه کسی میتونه یک کتاب پرعظمتی مثل ایران بین دو انقلاب، خمینیز و یا همین کتاب کودتاش نمیشه؟ نمیتونه، کمتر کسی هستش. بنابراین یک دفعه نباید همه چی رو رد بکنیم. بنابراین اختلاف بین مصدق و کاشانی علنی شد، و انگامی که مصدق درخواست تمدید یک ساله اختیارات ویژه و اختیارات ویژه 6 ماهه را خود کرد، کاشانی با این درخواست مخالفت ورزید. جان والر به سفارت امریکا قبلا خریده بود کاشانی رو، اشاره نمی کنه بهش. وقتی مصدق که به تحریکات دربار زمین بود فشار آورد که شاه برای گذراندن تعطیل به خارج کشور برود، هواداران کاشانی به سرکردگی شعبان بیمخ در تظاهرات بیرون کاخ شاه به سلطنت طلبان پیوستند. حدود 300 نفر در مقابل درهای خروجی کاخ راه را مسدود کرده و اصرار داشتند که شاه، که این واقعی مهمیه واقعا، حالا تاریخش دقیقا به اصطلاح اینجا ننوشته، آنها مصدق را هم در کاخ به دام افتاده بود تهدیدش کردند. می‌خواستن همونجا ترتیب مصدق را بدن. و در ساعات بعدی همون روز به خانه مصدق حمله کردند و به واسطه یک جیپ ارتشی در ورودی خانه او را شکستند. اینا طرفدارای کاشانی هم. و طرفدارای خمینی. و وارد آنجا شدند. مصدق خود را خود به این نتیجه رسید که او را به کاخ دعوت کرده بودند تا جماعتی که از قبل آنها را در آن محل کاشته بودند بتوانند او را بترسانند. تمام اینا رو با مدرک و سند یروان ابراهامیان میاره. پس از انقلاب اسلامی مکی تو طی مصاحبه ادعا کرد که در جریان این رویدادها او عرصبت که عرض میخوام هنگامی که دولت دستور بازداشت سلکسر زاهدی را صادر و او را متهم کرد که توطئه کودتایی را ریخته است، تنش‌ها از آن که بود هم شدیدتر شد. کاشانی به عنوان رئیس مجلس به زاهدی درون پارلمان پناه داد. در آنجا بقائی، قنات‌آبادی و یکی از پسران کاشانی هر دوشون اجنبی پرست‌های این محمود کاشانی فکر میکنن. احمد کاشانی رو خمینی چند ماه بعد از انقلاب میفرسته به اسرائیل. اینا دو تا پسرهای کاشانی هست، دوست بسیار نزدیک و معتمد خمینی، میفرستتش به اسرائیل در این گرفتن اسلحه. یک سال قبل از جنگ ایران و عراق اون وقت هم شامسکی و هم یروان ابراهیمی هست میگن که آره جنگ رو عراق پیش کرد. کسی که مورخه باید بدونه که جنگ دنباله سیاسته. سیاست کدوم؟ خمینی جنگ بود یا دولت عراق؟ یه مورخ این رو باید بدونه. احمد کاشانی رو میفرسته که اسلحه بگیره از اسرائیل برای جنگ یا علیه مردم. اسلحه برای چی میخواست؟ یا علیه مردم میخواد به جنگه یا علیه عراق؟ برای تسخیر قدس از طریق کربلا که به مدت 8 سال تمام اسرائیل بهش گفت با کمال میل من اسلحه بد میدم که بیای قدس رو بگیری، منتها از راه کربلا بیای. برای همین بود که بعد از اینکه هم سازمان ملل هم کشورهای عربی هم دولت عراق پذیرفتن صلح رو بعد از اینکه نیروهای عراقی از خرمشهر بیرون رفت، چه کسی نپذیرفت؟ خمینی، هاشمی رفسنجانی، همین مارمولک سمی، اینا رو ما باید بشناسیم. که و بعدش هم امریکا از اون وقت به عراق هسته همی داد، ولی نه نوم شامسکی نه یروان ابراهامیان. نمیگن که از اون ورم اسرائیل به ایران حمله داشت چیز میداد، اسلحه میداد. و چطور؟ چرا از اون اسمی نمیبرن؟ این هاست که به اصطلاح آره ما این انتقادات رو بهشون داریم، ولی این دلیل نمیشه که همه یه نوشته هاشون رو رد بکنیم. پسران کاشانی نیز در کنار زاهدی بودن. کاشانی که به ندرت به مجلس می آمد برای دیدن آنها به مجلس آمد و غیره و غیره. هر شبه که هنگامی که نمایندگان هوادار مصدق توانستن کاشانی را از ریاست مجلس برکنار کنن، اون یعنی کاشانی اعلام کرد که نخست وزیر از این پس دیگر نماینده ملت نیست، خودش نماینده ملته. کاشانی همچنین مصدق را به ایجاد یک دیکتاتوری بدتر از دیکتاتوری پیش از شهریور متهم کرد. در هفته‌های پیش از کودتا هواداران او تقریبا به صورت هر روزه در بیرون خانه مصدق با تظاهر کنندگان هوادار مصدق درگیری و یکی از تظاهر کنندگان کشته و 2 نفر از اعضای خانواده او بازداشت شدند. حالا ببینید چه تقدیری شاه ازش میکنه بعد از کودتای 28 مرداد. کودتا میشه؟ نه، من حالا اول کاشانی و بعدش یه جوابی به آقای زیبا کلام. شاه روز 31 مرداد درست 6 روز پس از پرواز به بغداد که ما میدونیم از بغداد هم رفت به روم به تهران برگشت، در فرودگاه اون مورد استقبال زاهدی، نصیری، باتمان قلیچ، دفتری. دفتری همین کسی بود که رئیس به اصطلاح فرماندار نظامیش کرد در حالی که بخشی از کودتا بود، و شعبان بیمخ و شعبان بیمخ اینا رفتن استقبال شاه. آن شب، شب در حقیقت همون شبی که شاه برمیگرده، زاهدی از کاشانی دیداری به عمل آورد که خیلی در اطراف آن تبلیغ کردن. خود شاه هم روز بعد دیداری بی سر و صدا با کاشانی کرد. سفیر عراق محرمانه برای خبرگزاری رویترز نقل کرد که شاه کاری بی سابقه کرده است که با کاشانی در منزل او سر زده است تا از او برای همکاریش در اعاده سلطنت تشکر کند. هفته بعد روزنامه‌های اصلی کشور عکس‌های بزرگی از زاهدی را با کاشانی، بقایی، مکی، حائری‌زاده، اینایی رو که با پول اینتلیجنس سرویس و سی آی ای خریداری شدن و از مصدق جداشون کردن و قنات آبادی منتشر کردن که در کنار یکدیگر در برابر دوربین قیافه می گرفتن. سال بعد سید محمود کاشانی، همین پسر خائن و جنایتکارش، فرزند آیت الله کاشانی و نماینده جمهوری اسلامی در لاهه، ادعا می کرد که کودتا به این دلیل پیروز شد، این پسر کاشانی و محمود کاشانی، که مصدق توصیه های پدر او را که به ویژه توصیه او به بازداشت زاهدی را رد کرده بود. ببینید چه آدم دروغوی کذابیه و اینا خودشون را مسلمان می دونن. به عقیده این فرزند کاشانی، مصدق به جنبش واقعی میهن پرستانه که تحت رهبری پدر شجاع او جریان داشت خیانت کرده بود. راجب بهبهانی، سیا و MI6 در حالی که بر تبل خطر کمونیسم میکوبیدند، یک جریان منظم و مستمر پرداخت پول را هم حدود 11,000 دلار در هفته، 11,000 دلار اون زمان در هفته، به 20 تا 30 نماینده مجلس، بیش از 20 روزنامه که منظمن مقالاتی را کار میکردن که در لندن و واشنگتن نوشته میشد، مقالات در واشنگتن و چیز نوشته میشد ناچاپ میکردن، و سران ایل بختیاری که در بهمن ماه 1331 یک شورش عشایری به راه انداختن علیه دکتر مصدق و به تحریک بهبهانی، یک گروه تروریستی که نام آن فاش نشده است، به قوی ترین احتمال فدایان اسلام برای انجام اقدام مستقیم علیه مصدق و اطرافیان او، به سومکا و آریا و حزب زحمتکشان و از طریق آیت الله بهبهانی به وعظ و دار و دسته های اوباش از جمله فلسفی و از شبکه دیگرانشون وعظ و اوباش جنوب تهران، آنان این دار و دسته ها رو پردادتر و گسترده تر از احزاب کوچک دست راستی می دانستن. پولی که در سال 32 به این طریق پخش می شد به دلارهای بهبهانی معروف شد. آیت الله بهبهانی که فرزند بهبهانی معروفه، فرزندانشون هر دو اجنبی پرست و میهن فروش از آب در اومدن، هم سیزیا طباطبایی پسر طباطبایی معروف، هم محمد بهبهانی که پسرمون بهبهانی معروف سیده، که هر دوشون طرفدار مشروطیت بودن. اینم آقای چیز. حالا ببینیم که در روز 28 مرداد به قول آقای زیبا کلام ده ها هزار نفر اومدن راجع به مصدق هیچی نمیگفتن و به نفع شاه، برای اینکه واقعا یعنی یه قیام ملی بود. روز 18 اوت که در واقع 27 مرداد باشه 53، طیب برای نزدیکترین دوستان و همکارانش پیغام فرستاد که در میدان میوه و تربار جمع شدن. صبح روز بعد حدود 300 نفر جمع شدن، یعنی 28 مرداد. آنها با خود چاقو و سلاح‌های سرد دیگر حمله می‌کردند. طیب پولی را که از سه برادر بانکدار، در واقع رشیدیان‌ها، دریافت کرده بودند که به اعمال واسطه برای توزیع پول‌های سیاه عمل می‌کردند، رشیدیان‌ها به اعمال وارد کردن فیلم ده‌ها هزار دلار هر ماه و هر هفته وارد می‌کردند به ایران که بین اینا پخش بکنند. این جماعت که اوباش بیکار محل هم به آنها پیوسته بیشتر شده بودن، با سردادن شعارهای ضد مصدق، برخلاف اون چیزی که آقای زیبا کلام میگه، از میدان تربار حرکت کردن، در حالی که در مسیر خود به کسانی که پیراهن سفید پوشیده بودن حمله میکردن، لباسی که فکر میکردن کمونیست ها به تن میکنن، و در مسیر خود اتومبیل‌های عبوری را مجبور می‌کردند با صدای بوق شعارهایی را که در حمایت از شاه می‌دادند تکرار و همراهی کنند. دسته طیب در مسیر خود با دسته دیگری که رمضان یخی سرکرده آنها بود به آنها ملحق شدند. دار دسته اوباش به دکه‌های روز این رو از کریستوفر بلگری فرانسوی، تمام اینا رو با داکومنت، خود بلگره اونجا بوده، توی تهران بوده. دار دسته های اوباش به دکه های روزنامه فروشی که نشریات هوادار دولت در آنها وجود داشت حمله به آنها را تخریب می کردن. کسانی را که در پیاده رو خیابان حرکت می کردن و دنبال آنها نمی آمدن و رانندگانی را که شعار جاوید شاه نمی دادن، این ها صحنه هایی که من هیچ وقت از یادم نمی ره. مجروب میکردن و مغازه هایی رو که نمیبستن تهدید به غارت میکردن. آن روز تئاتر سعدی را که کانون اجتماعی روشنفکران چپ بود غارت کردن و غیره، و برخی از هواداران فدایی اسلام که آقای چیز جزء بسا جبهه ملی و حزب توده میذارتشون، فدایی اسلام چیز زمین لاتپوتا بودن و نیز اعضای حزب زحمتکشان و سومکا و حزب آریا، دهقانانی که از املاک سلطنتی در ورامین آنها را با بار کامیون کرده به محل آورده بودند، و مهمتر از همه زندانیای جنایتکار را در حقیقت عادی آزاد کرده بودند، از مرکز شهر آزاد کردند و آنها پیوستند، شبان همایونی عصبتی و غیره و غیره. حالا با کامیون‌های نفربر نظامی از پادگان خود در حال حرکت به سوی شهر بودند، کل این جمعیت هوادار شاه از 3 تا 4 هزار نفر بیشتر نبود. سر موسی زیبا کلام باید گرفته بشه که میگه 10 هزار نفر، یه دروغ کثیف داره میگه، در حالی که یک گزارشگر امریکایی که جانبدار سازمان سیا هم هست، همین کنت لاف، بعدن این جمع را یک کاروان نابهنجار و غریب توصیف میکند، هواداران شاه فوراً از آن به عنوان جمعیت خودانگیخته‌ای که یک قیام مردمی و حتی یک انقلاب شاه مردم به پا کردن تجلیل کردن. فقط سلطنت طلبان نیستن، زیبا جناب همین حرف رو داره میزن. 4000 نفر به ویژه در کشوری که شمار شرکت کنندگان در گرد همایی هایی به آن راحتی بیش از 50000 نفر در تظاهرات می اومدن. جمعیت به حساب نمیاد، نیروی این بلواگران در کودتا هم نقش اساسی و مهمی نداشت، بلکه فقط حکم یک سرصدای جنبی داشت، که من هفته آینده باز راجع به این قضیه صحبت میکنم که اینا چه برنامه هایی ریخته بودن. همین کرمیت روزولت، لوی هندرسون، اعتراضی به سایر جاسوساشون به همراه وطن فروشای داخلیشون، بلکه فقط حکم یک سرصدای جنبی را در کنار نمایش اصلی و واقعی که یک کودتای نظامی متعارف سنتی بود داشت، درست برخلاف آنچه که زیبا کلام میگه. یکی از شاهدان عینی حمله به دفاتر نیروی سوم نوشته است که اوباش خیلی کمتر از آن بودن که بتوانن ساختمان را تصرف کنن. به همین دلیل مجبور شدن منتظر بمانن تا کامیونای نظامی یه پر از سرباز به محل برسن. اونگاه تحت نظارت افسران ارتشی به غارت و تخریب ساختمان پرداختن. کتاب باید خونده بشه تا مچ افرادی مثل زیبا کلام باز بشه. بحث من تمامه، ولی این بحث رو من هفته آینده ادامه میدم و البته به چیزهای دیگه هم نرسیدیم، ولی بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. هر شبه که دوباره یادآوری خوانم که هفته آینده عزیزان صحبتی خواهم داشت در همون انجمن گلبنج. برنامه عزیزان میدونن که ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به IFTTV هر شبه که به دانشجو تیوی در درجه اول میره، بعدش به IFTTV و بعد هم صداش به سایت خودم mmohit.org که به روز شده خوشبختانه، و هر شبه که به توییتر و بعدش هم به هر شبه که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.